انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید روز شنبه 30 تن از مادران عزادار و حامیان آنها بازداشت شدند. گزارش کمیته بررسی حوادث بازداشتگاه کهریزک امروز به مجلس ارائه می‌شود. و محمود احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرد غرب باید برای جنگ جهانی دوم به ایران غرامت بپردازد. 7 صبح است به وقت تهران. صبح بخیر. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فردا است که از پراگ پخش میشود. نیما تمدن هستم همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا. امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز یک شنبه است، 20 دی ماه 1388 خورشیدی، برابر با 10 ژانویه سال 2010 میلادی. قبل از هر چیز نگاهی بیندازیم به تازه ترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان با هانا کاویانی.
با سلام. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد غروب روز شنبه 30 نفر از مادران عزادار و حامیان آنها در پارک لاله تهران و خیابان‌های اطراف آن با حضور بیش از 100 نیروی انتظامی و لباس شخصی بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. پس از روز عاشورا 6 دی ماه برخی از اعضای گروه مادران عزادار بازداشت شده بودند. مادران عزادار و حامیان آنها پس از مرگ ندا آقا سلطان و سهراب عربی در خرداد ماه 1388 توسط مادرانی که در جریان وقایع اخیر یا سالهای گذشته فرزندان خود را از دست داده بودند یا فرزندانشان ناپدید شده بودند تشکیل شد. آنها هر شنبه در ساعت مشخصی با لباس سیاه در پارک لاله تهران جمع می شوند تا به خواسته های آنها توجه شود، اما همواره تجمع آنها با حملات نیروهای امنیتی برهم خورده و بسیاری از آنها بازداشت شدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با تاکید بر تامین فوری خواسته های مادران عزادار، خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان بدون هیچ قید و شرطی شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که آمران و عاملان حمله و بازداشت مادران عزادار را شناسایی و محاکمه کنند. سایت اینترنتی شبکه جنبش راه سبز جرس گزارش داد رضا رزاقی، یکی دیگر از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، بازداشت شده است. رضا رزاقی در کمیته حقوقی ستاد مرکزی موسوی فعالیت می‌کرد. کلمه پایگاه خبررسانی نزدیک به میرحسین موسوی درباره این بازداشت گزارش داد حوالی ساعت 10 صبح شنبه 4 فرد لباس شخصی با مراجعه به منزل رضا رزاقی و پس از جستجوی کتاب‌ها و کامپیوتر وی را به مکان نامعلومی منتقل کرد. رضا رزاقی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و وکیل دادگستری است. خبرگزاری مهر به نقل از کاظم جلالی عضو کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری میگوید گزارش این کمیته درباره حوادث کهریزک امروز 20 دی ماه در مجلس قرائت خواهد شد. متعاقب انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 88 شماری از اعتراض کنندگان به نتیجه انتخابات پس از دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و حوادث ناگواری در آن مکان به وقوع پیوست. 3 نفر در این بازداشتگاه جان خود را از دست دادند. سازمان قضایی نیروهای مسلح در اعلامیه کشته شدن این افراد را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح و نه بیماری مننژیت اعلام کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد کارگروهی برای محاسبه خسارات به ایران در زمان جنگ جهانی دوم تعیین شده است. محمود احمدی نژاد با بیان اینکه ایران در زمان جنگ جهانی دوم متحمل خسارات فراوانی شده است، خطاب به کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم گفت ما ملتی نیستیم که حرف تبلیغاتی بزنیم. اگر امروز میگوییم که تمام خسارات جنگ دوم جهانی را از شما میگیریم، بدانید که پایان میستیم و تا ریال آخر آن را خواهیم گرفت. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد ماه گذشته نیز در جریان سفر به دانمارک در این باره گفته بود که وی به زودی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان پرداخت این غرامت به ایران خواهد شد. ایران در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرد، اما نیروهای شوروی و بریتانیا با هدف جلوگیری از نفوذ آلمان نازی از شمال و جنوب وارد ایران شدند. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی روز گذشته 6 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان شهر اصفهان به دار آویخته شدند. 3 هفته پیش 29 آذر 3 نفر دیگر نیز به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان اعدام شده بودند. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی در 12 ماه گذشته دست کم 270 نفر به علت ارتکاب جرایم گوناگون به دار آویخته شدند. فعالان مدنی می‌گویند آمار واقعی اعدام‌ها بیش از موارد منتشر شده است.
با سپاس هانا کاویانی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه این برنامه خواهید شنید، امروز در تهران گزارش کمیته پیگیری مجلس شورای اسلامی درباره آنچه در بازداشتگاه کهریزک روی داد منتشر می شود. تأکید آیت الله خامنه ای بر مقابله با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری. محمود احمدی نژاد می گوید نه تنها برنامه های اتمی تهران برخلاف تحریم ها ادامه می یابد، بلکه ایران برای سالهای جنگ جهانی از غرب غرامت می گیرد. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما باشید تا 7:30 صبح به وقت تهران. برخلاف اظهار نظرهای مختلف درباره محتوای گزارش کمیته ویژه بررسی حوادث پس از انتخابات، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی گفته است که این گزارش امروز در نشست علنی مجلس ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهرداد قاسمفر می‌شنویم.
کاظم جلالی از اعضای کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وقایع پس از انتخابات به خبرگزاری مهر گفته است که گزارش نمایندگان شامل یک گزارش اجمالی و پیوست‌ها و تفصیلات آن با تصمیم هیئت رئیسه قرار است در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه قرائت شود. بازداشتگاه کهریزک که از سوی مقامات انتظامی و قضایی به عنوان یکی از محل‌های نگهداری بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات تعیین شده بود، در مرداد ماه امسال و به دلیل آنچه غیر استاندارد بودن بازداشتگاه اعلام شد، با دستور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تعطیل شد. این بازداشتگاه پس از آن در کانون توجه قرار گرفت که گزارش‌های مبنا بر مرگ 3 بازداشتی در این بازداشتگاه منتشر شد. مقامات پلیس ایران اما در واکنش به این گزارش‌ها با تایید شرایط دشوار این بازداشتگاه اما کشته شدن 3 تن از بازداشت شدگان را انکار و مرگ آنها را به دلیل ابتلا به مننژیت و عفونت عنوان کرده بودند. با این حال سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت بررسی پرونده کهریزک را بر عهده داشت، در 28 آذر ماه با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی را در این بازداشتگاه قتل عمد خواند و با رد ابتلای آنها به بیماری مننژیت، قتل آنها را در اثر ضرب و جرح اعلام کرد. سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین 12 نفر در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک را مجرم شناخته است. اکنون مجلس ایران در حالی آماده استماع گزارش کمیته ویژه درباره وقایع کهریزک می شود که برخی از نمایندگان با اشاره به محتوای گزارش کمیته ویژه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را به عنوان متهم اصلی در وقایع مربوط به این بازداشتگاه معرفی می کنند. علاوه بر سایت اصولگرای الف که توسط احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اداره می‌شود و در روزهای اخیر مدعی شده بود که متهم اصلی وقایع کهریزک دادستان پیشین تهران سعید مرتضوی است، غلامرضا اسداللهی از اعضای کمیته پیگیری مجلس هم روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته بود که در حال حاضر دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطروحه در خصوص نقش سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک است. پیشتر علیرضا زاکانی عضو دیگر کمیته پیگیری مجلس هم گفته بود دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات به کهریزک از سوی سعید مرتضوی صادر شده و مدعی شده بود که برای این ادعا مدرک دارد. سعید مرتضوی در شهریور ماه امسال بعد از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور منصوب شد، اما به تازگی و به درخواست دولت محمود احمدی نژاد با انتقال از قوه قضاییه به قوه مجریه به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز به کار کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
7:09 بامداد است به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه افرادی را که سلطه‌گران و جریان‌های ضد دین می‌نامید متهم کرد که در شرایط غبارآلود فتنه در مقابل نظام و انقلاب شعار می‌دهند. آقای خامنه‌ای با اشاره به برخوردهای اخیر با تظاهرات در روز عاشورا از نیروهای بسیجی خواست مراقب باشند که با کارهای بی‌رویه به فتنه انگیزی دشمن کمک نکنند. آیت الله خامنه‌ای گفت در این شرایط غبارآلود باید خیلی با احتیاط و تدبیر و البته در وقت خود با قاطعیت عمل کرد تا دشمن در فتنه‌انگیزی ناکام بماند. پایان نقل قول. وی همچنین از دستگاه‌های مسئول خواستار اجرای کامل و قاطع قانون در برخورد با حوادث اخیر شد و افزود افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره سخنان تازه آیت الله خامنه ای و استفاده او از عبارت شرایط غبارآلود به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
من فهم کنم به این دلیله که حداقل بخشی از نیروهایی که ایشون هم اونها رو نیروهای وفادار به نظام میدونه و تحت عنوان اصولگراهای میانه رو از اونها یاد میشه، تحلیلی دارند که باید به گونه ای با بخشی از نیروهای معترض تعامل کرد و از تندروی دست برداشت. به همین دلیل اینکه بخشی از نیروهای اصولگرایی که طرفدار رهبری آیت الله خامنه ای هم هستند عملاً روشهای دیگری رو توصیه می کنند و این باعث اختلاف و دودستگی و تفاوت راه حل بین نیروهای وفادار به رهبری هم شده. شاید به همین دلیل باشه که ایشون فضا رو یه خود غبارآلود می دونه که راه حل‌های گوناگونی برای برون رفت از این فضای غبارآلود و بحران زده توسط نیروهای گوناگون پیشنهاد میشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز شنبه خودش مجدداً همانند سالیان قبل کشورهای خارجی و احزاب و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران رو به فتنه انگیزی متهم کرده. این اتهام‌ها تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت هست؟
هیچگاه در طول این سالها اعتراضاتی که مطرح شده و فضای رسانه‌ای منتقدانی که توسط بخشی از اصلاح طلبان در فضای جامعه گفته شده و طرح شده برخواسته از تحریک آمریکا و به تعبیر اونها دشمن و خارجی ها نبوده و این کاملا نادرسته. همیشه هم این پیشفرض غلط بر گفتار و موضع‌گیری رهبران و حاکمان جمهوری اسلامی سایه انداخته و بر اساس همین بوده که برخوردهای قضایی امنیتی که صورت گرفتم ساماندهی شده، در حالی که نه چنین نبوده و این به دلیلی که واقعیت یک اعتراض مسالمت آمیز در داخل کشور همچنان از سوی حکام به رسمیت شناخته نشده و گمون میشه که هر کس که معترض و منتقد است طبعا ریشه ای در خارج از کشور داره و طبعا هر کس که در داخل هست باید مطیع و منقاد باشه و از حاکمیت و رهبری و سیاست های دولت حمایت کنه و اگر انتقادی هست ریشه در خارج از کشور داره.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خودش خواستار این شده که در این شرایط غبارآلود باید با احتیاط و تدبیر عمل بشه، البته با قاطعیت تا دشمن ناکام بمونه، و در این حال دستگاه‌های مسئول رو به اعمال کامل و قاطع قانون در برخورد با حوادث اخیر موظف کرد. با این حال تأکید کرده که افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند. این عبارات رو شما ناشی از چه عواملی می‌دونید؟
واژه خودسر رو به کار بردن. در طول ماهای پس از انتخابات مهمترین نیرویی که سرکوب خشن علیه معترضان رو سازمان میداد نیروی لباس شخصی ها بوده که گروه های فشار به طور مشخص اونها رو ما میدیدیم که مردم رو با خشونت هرچی بیشتر سرکوب میکردن. ایشون از عنوان گروه های خودسر استفاده کرده که همچی چیزی عنوان جعلی است و واقعیت نداره. اینا خودسر نبودن و اگر خودسر بودن و حمایتی از اونها صورت نمی گرفت با این فراغت بال نمیتونستن مردم رو سرکوب کنن و جلسات و حمله به شخصیت‌های برجسته داخل نظام رو سامان بدن. پس طبعا اینا خودسر نبودن و از سوی دستگاه‌های قضایی، نظامی و امنیتی حمایت می‌شدن. ولی به نظر میرسه که ایشون شاید خواسته با این تعابیر اونها رو توصیه کنه که از یه حدی فراتر نرن. اگر که قراره که بریزن و علیه آقای مثلا کروبی شعار بدن و سنگی پرتاب کنن، به همون حد اکتفا کنن و دیگه تیری به ماشین او شلیک نشه. و این رو خوب ایشون میدونه که در فضای بین‌المللی، فضای خارج از کشور و داخل کشور این نوع حرکت‌ها به نام رهبری و به نام نظام ثبت میشه. اینها چیزهایی است که موجب میشه که فضای تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی فراهم بشه و طبعا توصیه ایشون به گروه‌هایی که حالا ایشون خودسر میدونه اینه که در یک زمینه‌هایی تندروی نکنن، به همون کاری که به اونها گفته شده اکتفا بکنن.
گفتگوی بود با سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در ارتباط با تازه ترین اظهارات آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
radiofarda.com آدرس وبسایت اینترنتی ما است که همکنون اصلی ترین گزارش در این صفحه اینترنتی به موضوع علنی شدن گزارش کمیته پیگیری مجلس شورای اسلامی درباره وقایعی که در بازداشتگاه کهریزک گذشت اختصاص داره. همینطور گزارش داریم درباره اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به 6 روزنامه چاپ تهران تذکر داده و دیگر گزارشی که در نیمه نخست صفحه اینترنتی مقابل مشاهده است، نگرانی 2 نهاد مدافع حقوق بشر نسبت به محارب نامیده شدن معترضان در ایران است. جمهوری اسلامی ایران میگوید هر گونه تحریم‌های بیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل بی اثر است و تأثیری بر برنامه‌های هسته‌ای تهران ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته که کشورش در برنامه‌های اتمی خود عقب نشینی نخواهد کرد. پارسا شمس گزارش می‌دهد.
محمود احمدی‌نژاد میگوید قطعنامه‌هایی تا حالا صادر شده با این تصور که ایران به زانو در می‌آید، در حالی که اشتباه می‌کنند. این پاسخ رئیس دولت دهم به تازه‌ترین اظهار نظر از سوی آمریکا و غرب است. آمریکا بیشتر گفته بود تا پایان سال 2009 برای ایران مهلت گذاشته که مسئله اتمی خود را از راه گفتگو حل کند. با به پایان رسیدن سال میلادی و شروع سال 2010 صحبت‌هایی از تحریم‌های بیشتر مطرح شده که البته تا این لحظه استقبالی از سوی چین و روسیه را به همراه نداشته است. به گزارش خبرگزاری‌های غربی، آقای احمدی نژاد خطاب به قدرت‌های جهانی گفته علاقه‌ای به تنش ندارد، اما به غرب هشدار داده که مدام مشغول به گفته او خرابکاری است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون چند دور تحریم علیه ایران اعمال کرده و خواستار تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم شده است. غرب به فعالیت‌های هسته ایران مشکوک است و آن را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌داند تهران، اما می‌گوید برای اهداف صلح‌آمیز و تولید برق برنامه هسته‌ای‌اش را دنبال می‌کند. رئیس دولت دهم همچنین خبر از تشکیل هیئتی داده که برای بررسی تعیین خسارات به ایران در جریان ورود متفقین به ایران در سال 1941 راه اندازی شده است. آقای احمدی نژاد گفته نامه‌ای به بان گیمون دبیرکل سازمان ملل می‌نویسد و از بابت خسارات‌هایی که به ایران بیش از 70 سال پیش وارد شده درخواست غرامت می‌کند. بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1941 ایران را اشغال کردند تا از حوزه‌های نفتی ایران حمایت کرده و جریان انتقال انرژی به شوروی را محفوظ نگه دارند.
گزارشی بود از پارسا شمس. نشریه اکونومیست در تازه‌ترین شماره‌اش و در یک مقاله تحلیلی می‌نویسد در صورت اتمی شدن ایران، منطقه خاورمیانه دستخوش تحولات و تغییراتی اساسی خواهد شد، تا جایی که حکومت‌های طرفدار غرب نیز به سوی هسته‌ای شدن حرکت خواهند کرد. در این مقاله همچنین آمده در صورت تحقق چنین سناریویی، گروه‌های تندروی مانند حماس و حزب الله نیز جسارت بیشتری پیدا خواهند کرد. نادر وکیلی و نگاهی به این مقاله تحلیلی نشریه اکونومیست.
اسرائیل میگوید ایران فناوری تولید سلاح هسته‌ای را ظرف چند ماه آینده به دست خواهد آورد و پس از آن نیز قادر خواهد بود تا ظرف یک سال آینده به ساخت چنین سلاحی اقدام کند. این مطالب مقاله‌ای است که در تازه‌ترین شماره مجله اکونومیست منتشر شده و اضافه می‌کند حتی اگر ایران در پی تحقق خواب و خیال‌های خود دائر بر محو اسرائیل از صحنه روزگار بر نیاید، وجود یک ایران اتمی در خاورمیانه خود تبدیل به تحولی می‌شود که تغییرات شگرف و بنیادی را در این منطقه به ارمغان خواهد آورد. اکونومیست نوشته است در صورت تحقق چنین سناریویی و اتمی شدن تهران، آمریکا طبعا تضعیف و ایران به نیروی مسلط منطقه تبدیل شده و در حالی که رژیم‌های طرفدار غرب از یک سوی اقدام به سفارایی می‌کنند، گروه‌های تندروی همچون حزب الله و حماس از سوی دیگر با جسارت بیشتری خودنمایی خواهند کرد. این نشریه معتبر سیاسی اقتصادی نوشته است در چنین صورتی کشورهایی همچون عربستان سعودی، مصر و غیره منطقه در پی مسلح کردن خود به سلاح هسته‌ای برخواهند آمد و خلاصه شرایط این گونه خواهد شد که در خاورمیانه‌ای با چند قدرت اتمی اسرائیل دیگر قادر نخواهد بود تا ثبات منطقه را به عنوان نیروی بازدارنده و آن گونه که در زمان جنگ سرد مقدور بود حفظ کند. اکونومیست سپس به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشته است سال 2010 میلادی برای اسرائیل سالی تعیین کننده خواهد بود، گرچه توانایی آن کشور در نابودی تأسیسات هسته ایران همچنان زیر سوال است و در صورت استفاده از گزینه نظامی امکان بروز یک جنگ منطقه‌ای و یا وقوع حادثه‌ای وخیم‌تر بعید به نظر نمی‌رسد. اکونومیست در بخش دیگری از این مقاله نوشته است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این حال ضمن افزایش بودجه نظامی تصمیم دارد تا ماه آینده به توزیع ماسک گاز در میان شهروندان اسرائیلی اقدام کند و این در حالی است که مانور نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا چندی پیش صورت گرفت به یک حمله بیولوژیکی مصنوعی نیز قرار است در همین ماه به تمرین گذاشته شود. اکونومیست اما خاطر نشان می‌کند با این وجود به نظر می‌رسد اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل به مشکلات عدیده‌ای که مانع ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد شد اذعان دارد، تا جایی که اخیراً در دیداری با اعضای پارلمان اسرائیل و با اشاره به تأسیسات اتمی قم گفته است نابودی این تأسیسات با سلاح‌های غیر اتمی غیر ممکن است. اکونومیست در پایان این مقاله نوشته است همه این وقایع حاکی از این است که گرچه اسرائیل هنوز سرگرم برنامه‌ریزی برای استفاده از یک گزینه نظامی است، اما هیچ یک از این برنامه‌ها جاذبه چندانی برای رهبران آن کشور نداشته و بی‌دلیل نیست که اخیراً اسرائیل شور و حرارت خاصی در اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران به خرج داده، زیرا با ظهور جنبش اعتراضی ایران امیدواری‌ها بر سر مهار کردن جمهوری اسلامی و یا حتی سرنگونی آن افزایش یافته است.
نگاهی بود به مقاله‌ای که در تازه ترین شماره نشریه اکونومیست منتشر شده درباره این وضعیت که اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد منطقه خاورمیانه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. اما در اینجا ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. هانا کاویانی و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات
روزنامه کیهان از موافقت نیروی زمینی سپاه پاسداران با بکارگیری گردانهای نظامی ویژه نیرو که گردانهای امام حسین نامیده می شوند و برای کاربردهای امنیتی است خبر داده است. به نوشته این روزنامه جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه با تاکید بر اینکه ما از طرفداران بکارگیری نیروهای زبده و آموزش دیده گردانهای امام حسین در مباحث امنیتی هستیم گفته که در تغییر و تحولات اخیر در ساختار بسیج وظایف نظامی بسیج به نیروی زمینی واگذار شده و همه آموزش‌ها و بکارگیری نیروها در تهدیدات سخت به عهده نیروی زمینی است و بسیج مسئولیت بکارگیری بسیجیان در مقابله با تهدیدات نرم را بر عهده گرفته است. عبدالله عراقی درباره خصوصیت گردانهای امام حسین نیروی زمینی سپاه که قرار است از این پس در امور امنیتی دخالت کنند گفته است زبده ترین و آموزش دیده ترین نیروهای بسیج که دارای روحیه نظامی هستند شناسایی و در گردانهای امام حسین سازماندهی و آموزش دیده و در مواقع لزوم به کارگیری خواهند شد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان لوازم بصیرت درباره سخنان روز شنبه آیت الله خامنه ای نوشته توصیه‌های دیروز رهبر انقلاب در زمینه خودداری از حرکت‌های خودسرانه در شرایط کنونی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این روزنامه با تاکید بر اینکه هر جا تخلف یا جلو افتادن دیده شد همانجا مشکلاتی نیز پدید آمد، کما اینکه در دوران امیرالمومنین نیز چنین شد نوشته دشمن خواهان بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری است و هنگامی که دست‌اندرکاران امور هر اقدامی را با احتیاط و تدبیر همراه کنند دشمن را ناکام خواهند نمود. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات آیت الله خامنه ای را تاکید بر قانونگرایی توصیف کرده و بر این جمله وی تاکید کرده که افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند. این روزنامه همچنین نوشته بی تردید اقدامات خودسرانه با بهانه‌ای که به دشمن می‌دهد و غباری که می‌پراکند راه رسیدن به فضای روشن را سد می‌نماید و چنین فضای مطلوب دشمن است و تاکید کرده که هیچ کس ذره تردید به خود راه ندهد که عمل به این توصیه‌های مدبرانه راه را برای رسیدن به آرامش، وحدت و تفاهم و عبور از شرایط غیرقابل تحمل کنونی فراهم خواهد کرد. روزنامه جام جم تهدید فرمانده بسیج علیه معترضان پس از انتخابات را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته اگر مردم احساس کنند این دستگاه‌ها به درستی انجام وظیفه نمی‌کنند به تکلیف خودشان عمل خواهند کرد. به نوشته این روزنامه سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی با این ادعا که مردم به برخورد ضعیف دستگاه‌های امنیتی و قضایی با فتنه‌گران انتقاد دارند و پس از وعده‌ای که داده شده اقدامات آنان را نیز زیر نظر دارند گفته شاید امروز که ملت بعضی توهین‌ها را تحمل می‌کند بعضی‌ها تصور می‌کنند غیرت دینی ضعیف شده که این تصور اشتباه و خطا است. نقدی همچنین گفته که فعلا همه منتظر اقدام و انجام وظیفه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دولت و مراجع قضایی قوه قضاییه هستند و اگر مردم احساس کنند این دستگاه‌ها به درستی انجام وظیفه نمی‌کنند به تکلیف خودشان عمل خواهند کرد. روزنامه تهران امروز اظهارات وزیر بهداشت در مورد ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های رسانه‌ای ماهواره‌ای را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته بر اساس جلسه مشترک وزارت بهداشت با وزارت اطلاعات مضر بودن پارازیت‌ها برای سلامتی شهروندان اثبات نشده است. به گزارش این روزنامه مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات قدرت بیمارستان شریعتی تهران در محاصره خبرنگاران قرار گرفت و درباره ارسال پارازیت و ضررهای آن برای مردم گفت که وزارت بهداشت طی برگزاری کمیسیونی مشترک با وزارت اطلاعات و همکاری معاونت مرتبط سلامت و اطلاعات به دست آمده که مربوط به سه هفته گذشته است به این نتیجه رسیده که به طور قطع مضر بودن پارازیت ها ثابت نشده. البته ممکن است موارد جدیدی پیش بیاید، اما به هر حال مضر بودن آن ثابت نشده است. تهران امروز نوشته خانم وزیر همچنین مانند بسیاری دیگر گفت که نمی‌داند منبع پارازیت ها کجاست، اما با اطمینان ویژه گفت که از نظر سلامت مشکلی نبوده و در مورد افزایش سقط جنین و سایر بیماری ها هم گفته است همیشه مواردی در میان مردم و حتی گروه های پزشکی اعلام می شود، اما این موارد حتما مستند به آزمایش ها نیست و صرف این که گفته می شود بیماری ها بر اثر پارازیت هاست به هیچ وجه قابل قبول نیست.
نگاهی بود به برخی از مهمترین مطالبی که امروز در روزنامه های چاپ تهران منتشر شدند و در اینجا نوبت میرسد به مرور خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. نخستین تجربه علی دایی در تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر بدون پیروزی ماند و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با میهمان خود زوباهن 1-1 مساوی کرد. در پایان این مسابقه که بیش از 30,000 تماشاگر داشت، علی دایی سرمربی جدید پرسپولیس از عملکرد بازیکنانش ناراضی بود.
در مجموع خود من از بازی که بطل انجام دادن راضی نیستم.
منصور ابراهیم زاده سرمربی زوباهن علت افت بازی در هر دو تیم را استرس حاکم بر بازیکنان می‌دانست.
هر دو تا تیم یه شکل خاصی استرس داشتن. تیم پرسپولیس به دلیل تغییر مربی، تغییر نفراتشون این شرایط داشتن. بچه‌های ما دنبال این بودن که شناختی پیدا کنن از شرایط تیمی پرسپولیس.
با این نتیجه مساوی زوباهن همچنان در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در هفته 22 در مکان دوم است و پرسپولیس فعلا در مکان سوم باقی می‌ماند تا بازی‌های امروز برگزار شود. هر یک از تیم‌های پیکان، استقلال و استیلازین امروز بر حریفان خود پیروز شوند، جای پرسپولیس را در رده سوم جدول خواهند گرفت. استقلال با سایپا، پیکان با تراکتورسازی و استیلازین با راه‌آهن بازی دارد. سپاهان صدرنشین هم میزبان فولاد خوزستان است. مثل کرمان با سبا، استقلال اهواز با پاس، ملوان با سپاسی و ابو مسلم با شاهین بوشهر بازی خواهد کرد. برف و یخبندان و سرمای شدید اروپا برنامه برگزاری فوتبال باشگاهی در برخی کشورها را مختل ساخت. از جمله در انگلیس از 7 مسابقه که دیشب در برنامه بود فقط 2 بازی برگزار شد. آرسنال در خانه با اورتون 2-2 مساوی کرد و دیدار منچستر یونایتد در برمینگام 1-1 مساوی شد. منچستر یونایتد و آرسنال در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند و چلسی همچنان پیشتاز لیگ برتر انگلیس است. در ایتالیا هم 2 مسابقه برگزار شد. آس روم با 1 گل کیو را پشت سر گذاشت و اینتر میلان در دقایق 92 و 93 از شکست در برابر سینا نجات یافت و 4-3 مسابقه را برد. گل چهارم اینتر میلان را در دقیقه 93 والتر ساموئل بازیکن آرژانتینی این تیم زد. اینتر میلان همچنان پیشاهنگ مسابقات سری آ ایتالیا به شمار می رود. و تیم ملی فوتبال توگو خود را از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا که از امروز در آنگولا آغاز می شود به خاطر تیراندازی فاجعه بار به اتوبوس حامل بازیکنانش بیرون کشید. اتوبوس بازیکنان ملی پوش توگو در شمال آنگولا به مسلسل بسته شد. راننده و 2 نفر از کادر فنی تیم ملی فوتبال توگو جان باختند و 2 بازیکن به شدت زخمی شدند. یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال توگو اظهار داشت حتی اگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم وساطت کند ما در جام ملت‌های آفریقا شرکت نخواهیم کرد.
حبیب روشنزاده بود با نگاهی به مهمترین خبرهای ورزشی روز. مجله بامدادی ما در اینجا رو به پایان است. با سپاس از همراهی شما تا این لحظه از شما دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی ما که 30 دقیقه دیگر خواهد بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
ای کلام تو آواز، ای ترانه پرواز، مرغک دل من دمادم تو را میخواند. چشم تو مرا بوسی، قلب من تو را بویی، عطر روز دیدار یادگار با من میماند. شاید از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند. از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند، از من.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا این جای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو میخوامه.
باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه
بخوای باشه، برا تموم دنیا امیدم اینو میدونی، باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی.
تازه ها از رادیو فردا.
طبق یک نظرسنجی اینترنتی، ایرانیان یکی از مهمان نوازترین ملت‌های جهان هستند. سایت اوپن تراول با انجام یک نظرسنجی اینترنتی از چندین سایت و شرکت مسافرتی و توریستی، لیستی از 5 ملت مهربان و مهمان نواز دنیا منتشر کرده که ایرانیان در رتبه 4 این لیست قرار گرفتند. طبق این نظرسنجی، مردم کشورهای ایرلند، استرالیا و کانادا به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم مهربان‌ترین و مهمان نوازترین مردم دنیا قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، ایرانیان ملتی بسیار مهمان نواز و خونگرم هستند که همیشه در برخورد با شما لبخند به لب دارند. همچنین مردم ایران همیشه با تعارف کردن چای یا پرداختن پول نهار و یا حتی دعوت به شام مشتاق کمک کردن به مسافران و توریست ها هستند. بر اساس این نظرسنجی، مردم گرجستان نیز در رتبه 5 این فهرست جای گرفتند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
حرف بدی زدم مگه، تو رو خدا بگو مگه، تو دل خوری از دست من، به چشماتم بگو نگه، دروغای نگفته تو، حرفای نانوشته تو، کی از روشونه هات گرفت دوتا بال فرشته تو. دلم میخواد
ببینمت، نمیدونم کجایی و خیلی دلم تنگ برام، نگرانتم نگرانتم،
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
Persia, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3 کوچه بابو تجویدی یخقی و بهاری تار شهناز نه تسایی کارشون کلاسیک و عالی بود اما جای راکن رول هیپ خالی بود
He's the cat of Asia Pop on the run Persia He's the cat of Asia Pop on the run Persia
سالها گذشت دارن عوض شد یاد پوران شفری یا دلکش شد تو را خوشگل بود و خوشگل میخون از ته قلب و جون و دل میخون
یا که بریم به مزا خلا محمد جان سیره کل لالزار امادم بر جان سیره گل لالزان
تو رادیو برنامه گلها بود محسی خواننده ی دلها بود کلاه حیده و همیرا مرزی بنان گلپا بود
به رهی دیدم برگ خزان مشمرد زبیدار زمان از شاق جدا بود
کارشون راسی راسی عالی بود اما جای راکن رول حیف خالی بود
He's the cat of Asia Pop on the run Persia He's the cat of Asia Pop on the run Persia
چنچو شیبانی پیشتر از زل باقی بود مرا به بوست گل نراقی بود یواش یواش اسم گیتار اومد واسه اون جاز سیتار اومد این بعد از اونا دور دور ویگن بود دور منو به بلری و سورن بود محبوب و بیدقی با بی همتا سلطان جاز فقط ویگن بود
بارون بارون زمین ها تر میشه گل نسار جون کارا بهتر میشه
سلطان قلب ها عارف بود خوندنش مثل دل عاشق بود هرچی که میخون بوی عشق میدار نبید دوستی و سازش میدار
وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه آدم دلش میسوزه ای خدا ای خدا
کارشون محشر و عالی بود جای راکن رولا حیف خالی بود
He's the cat of Asia Pop on the run Persia He's the cat of Asia Pop on the run Persia
رامش بیتی نلی نازی افشان جمیله بدری شوقی سوزی آشان کافه کاباره همه شلوغ بود شوی صابر آتشین و گوگوش بود
تو از شهر غریب بینشونی اومدی تو با اصل سفید مهربونی اومدی
باشه
شهرام شفره ابی فرزون کیوان داریوش افشین داریوش میکند از قم مردم از شقایق تا بوی گندم
وقتی که دلتنگ فایدشی آزادی زندگی زندونه وقتی نباش شادی
حرف نداشت کارشون عالی بود اما جای راکن رول حیف خالی بود
He's the cat of Asia Pop on the run Persia He's the cat of Asia Pop on the run Persia
راکن رول همه جای دنیا بود هر جایی جز توی آسیا بود اجیس تو آمریکا با تجبونا بود تو اروپا حرف بیتلا بود
از تو آسیا نوبت کیا
نوبت گربه های سیاب
It's Black Cat's time
چینی جنجالی بود گربه ها می زدن و شروع حالی بود سالی مثل اون سالا عالی نبود چون جای راکن رو دیگه خالی نبود
He's the cat of Asia Pop on the run Persia He's the cat of Asia Pop on the run Persia He's the cat of Asia Pop on the run Persia He's the cat of Asia Pop on the run Persia
Of Asia,
for the rap, Persia.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
تو برام هوا کمه، تموم گریه ها کمه، دنیا برام یه ماتمه، دیگه بریدم از همه، بی تو همش بیداریه، ساعت و بیقراریه، تو دست من از تو فقط یک سیادگاریه. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. اگه یه روزی من تو رو دیدم، اگه دوباره به تو رسیدم، دیگه تو رو از دستت نمیدم. یک سیادگاریه.